سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 7 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر حمایت جامعه جهانی از زنان در افغانستان تاکید کرده است. آقای گوترش دیروز در یک نشست به اشتراک شماری از زنان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که زنان و دختران در افغانستان از زندگی عمومی به حاشیه رانده شده و عملا در خانه زندانی‌اند. آقای گوترش با اشاره به سفر ماه جنوری امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، و سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان به افغانستان و دیدارهایشان با شماری از رهبران طالبان گفت که این سفر نشان دهنده تعهد ملل متحد به زنان افغانستان در شرایط بسیار دشوار است. اما شماری از مدافعان حقوق زن میگویند که سازمان ملل متحد فشار لازم بر طالبان نیاورده تا از ممنوعیت بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران دست بکشند. قدرت الله ترار، خبرنگار افغان در ولایت خوست، از بند طالبان رها شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز در بیانیه گفت که ترار پس از 3 ماه از زندان آزاد شده. بر اساس گزارش‌ها، او به عنوان خبرنگار تلویزیون زرغون در ماه نوامبر پارسال توسط طالبان بازداشت و سپس به کابل منتقل شد. حکومت طالبان در مورد دلیل بازداشت و سپس رهایی آقای ترار چیز نگفته است. بار دیگر درگیری شدید میان نیروهای اوکراین و روس در شهر باخمود واقع در منطقه دونتسک در شرق اوکراین رخ داده است. سربازان اوکراین دیروز در ناحیه غربی دونتسک با ملیشه‌های اجیر روس به نام واگنر جنگیدند. الکساندر سرسکی، قماندان نیروهای اوکراین، به روز دوشنبه گفت که ملیشه‌های واگنر از چند استقامت با آنها حمله میکنند تا خطوط دفاعیشان را بشکنند. اما جنرال سرسکی افزود که نیروهای آنها تلفات سنگینه با ملیشه‌های روس وارد کردند. کوریای شمالی از سواحل شرقیش یک میزایل بالستیک شلیک کرده است. این را اردوی کوریای جنوبی امروز اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، جزئیات مثل این که میزایل چه فاصله را پیموده می تواند به گونه فوری دادن نشده. دو روز پیش از این کوریای شمالی 2 میزایل کروز استراتژیک را از یک تحت البحری آزمایش کرد. این در حالی است که ایالات متحده و کوریای جنوبی به روز دوشنبه تمرینات مشترک نظامی 11 روزه را برای مبارزه با تهدید فزاینده کوریای شمالی آغاز کردند. و کرکت بورد افغانستان از آمادگی کامل تیم ملی کرکت برای مسابقات پیشرو با تیم کرکت پاکستان خبر می‌دهد. قرار است 2 تیم در 3 بازی 20 آوره در 24، 26 و 27 مارچ در شهر شارجه امارات متحده عربی به میدان بروند. کرکت بورد افغانستان دیروز پیام‌هایی از بازیکنان و مربی تیم ملی کرکت افغانستان در فیسبوک را منتشر کرد. رئیس خان احمدزی معاون تیم ملی کرکت است. ما در شارجه تمرین کرده ایم، بنابراین کاملا آماده هستیم و سعی میکنیم در هر بخش این بازی که میدانیم نقاط ضعف وجود دارد آن را رفع کنیم و بهترین بازی را با پاکستان انجام دهیم. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، به دلیل ضعف اقتصادی روزافزون در افغانستان، سطح قرضه هایی که مردم فقیر می گیرند افزایش یافته. این را سازمان ملل متحد گفته. ما نظر یک کارشناس را هم پرسیده ایم.
حسابی که داده میشه که قبلا 9000 مردم قرضدار بود و 9000 چند صد و حال 59000 قرضدار از هر خانواده، ای ایسایه ها بسیار دقیق نیست.
زیورات ملکه سریا، همسر غازی امان الله خان، در دست و گوش ملاله یوسفزای در مراسم امسال توزیع جوایز اسکار. در مورد دلیل بسته شدن کتابخانه ویژه بانوان در کابل از یک مؤسسش خواهیم پرسید. تا تلاش زنان و دختران تجارت پیشه در هرات برای گسترش فعالیت‌هایشان اما میگویند به حمایت نیاز دارند.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم‌های در کنار ما کار می‌کنند، بازار خوبی خیلی کم وجود داره. در صورتی که ما حمایت نشیم شاید باز ما بتونیم هم کارگاه خود را جمع کنیم.
و برنامه کاروان زهرا هم خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، من و طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو را بپذیرید. امیدواریم صبح سه شنبه خوش را آغاز کرده باشید. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی روزافزون سطح قرضه‌هایی که مردم فقیر می‌گیرند افزایش یافته. اوچا گفته از سال 2019 به این سو میزان قرضه‌هایی که خانواده‌ها برای برآورده کردن نیازمندی‌های زندگیشان دریافت می‌کنند 50% بیشتر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها در مورد مشکلات اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است، دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در سال 2022 سطح قرضه های افغانستان نسبت به سال 2019 50% افزایش یافته است. اوچا در گزارش اطلاعاتی دیاگرام که در تویتر نشر کرده است، از سال 2019 الی 2022 تفاوت را نشان می‌دهد. در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده است. افغانستان از دو دهه گذشته و حتی از سالهای پیشتر از آن همواره به کمک‌های خارجی وابسته باقی مانده است. اما در ماه آگوست سال 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت، فقر در افغانستان بیشتر شد و حتی سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که برخی از خانواده‌ها به خاطر سیر نگه داشتن اطفالشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از دوستانشان پول را به قرضه می‌گیرند. اداره بین‌المللی حمایت از کودکان Save the Children سال گذشته در گزارش اعلام کرد که 36% خانواده‌ها در افغانستان مواد غذایی را به طور قرضه به دست می‌آورند و 39% از خانواده‌ها از ثروتمندان به دلیل ضعف اقتصادی قرضه می‌گیرند. در این گزارش همچنان گفته شده است که 82% افغان‌ها کاربار ندارند و به این مجبور می‌شوند که فرزندانشان را به کار بفرستند. Save the Children این گزارش را در افغانستان در سال 2021 نشر کرده بود. به اساس گزارش شب گذشته اوچا، در سال 2021 خانواده‌های نیازمند به طور متوسط حدود 49,000 افغانی در سال قرضه گرفتند تا مواد غذایی را فراهم کنند، اما یک سال قبل از آن قرضه‌هایشان در سال 2020 دست کم 46,000 افغانی بوده است. در ماه دلو سال جاری سازمان سیه جهان در گزارش اعلام کرده که شمار افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشردوستانه نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته است. بر بنیاد آمار سازمان جهانی WHO، شمار افغان‌هایی که در سال 2022 به کمک در افغانستان نیاز داشتند 24.3 میلیون نفر بوده است، اما امسال این رقم به 38.3 میلیون نفر افزایش یافته است.
اما یافته‌های گزارش تازه اوچا چقدر دقیق است؟ این سوال را احمد تکل در آغاز گفتگوی با آذرخ شافیزی، کارشناس مسائل اقتصادی پرسیده.
احصایی که داده میشه که قبلا 9000 مردم قرضدار بود و 9000 چند صد و حال 59000 قرضدار از هر خانواده، این احصایه‌ها بسیار دقیق نیست. یک پروژه را یا گرفتن که ما یک ارزیابی میکنیم و باز اون را از روی تخمینات و یک سمپل میگیرن، 100 نفر یا 200 نفر یا 500 خانواده را پرسان میکنن، این را بالای 40 میلیون نفوس باز تعمیم میدن. به نظر من این احصایه دقیق نیست، به خاطر از اینکه مراجع اختصاصی که تخصصی باشن و خودشان در کار خود وارد باشن. هم تو ما یک ماسی مثل گالوپ واری نداریم که برای احصایه بگیره و باز ما هم تو داتابیس نداریم که از روی از اون این معلومات در کجا ثبت است، در کجا راجستر است که اینا قرض گرفتن.
حافظی صاحب، اگر مردم میتونن که قرض بگیرن، خب ای به این معناست که هنوزم کسی هست که به همسایه خود یا به خویشاوندای خود و به دوستای خود پول قرض میده. اگر وضعیت اقتصادی افغانستان از این هم بدتر شوه، این احتمال به نظر شما وجود داره که وضعیت مثلا تا این حد پیش بره که حتی کسی توان قرض دادن به کسی نداشته باشه.
و در صورتی که 90% مردم به اساس احصایه از یا خودشان محتاج باشند و توان اداری زندگی خود نداشته باشند و معیشتشان با سوال روبرو باشه و اعضای بدن خود میفروشن و فرزندان خود لیلام میکنن یا پیسی اضافی از کجا میکنن که یا باز به دمسایی خود یا به خویشاوند خود قرضه بدن. بانک های ما خال کار نمیکنن، حتی پیسی را که مردم در اونجا امانت دارن پیسی پس بر خودش نمیده، چه رسه به اینکه او باز قرضه بده. او مؤسسات قرضه کوچک میداد و کلشان یه میکروفینانس کل بسته شده و یا چیزایشان مو فعالیتاشان بسیار محدود است.
تشکر. و سوال آخر ای که بخشی از کمک‌های جهانی مخصوصاً در زمستان امسال تانست که تا اندازه فقر کاهش بده در افغانستان، یک جای را گرفت، یعنی یک جایی که مثلاً در وضعیت اقتصادی افغانستان یک کمک بهبود به وجود بیاره؟
کمک‌های جامعه بین‌المللی اثر خود داره، اما اثرش بسیار ناچیز است به تناسب احتیاجی که مردم ما دارن. انکشاف اقتصادی و تنظیم معیشت مردم از طریق گدایی و از طریق یارانه های مؤسسات خیریه تامین شده نمیتونه. برای اداره امور زندگی مملکت ضرورت به این داره که سرمایه گذاری جلب بکنه و معدن خود استخراج و پروسس بکنه داخل مملکت، جای کار ایجاد بکنه، دیگر عرصه‌های زندگی را مانند زراعت و مانند مالداری توسعه بدن و او را مدرنایز بکنن و در یک نهضت ساختمانی را بیارن. ولی تمام از این ضرورت به یک بستر سیاسی مشروع مقتدر داره که ما متاسفانه فاقد از او هستیم.
آذرخ شافیزی، کارشناس مسائل اقتصادی، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما هستیم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر. مراسم توزیع جوایز اسکار همساله حاشیه‌های دیدنی زیادی دارد. امسال حضور ملاله یوسفزای با لباس پردرخشش و زیورات تاریخی توجه بسیاری ها را جلب کرده. ملاله یوسفزایی که برای حمایت از فیلم مستند خود به این مراسم در لس آنجلس دعوت شده بود، زیورات ملکه ثریا همسر قاضی امان الله را پوشیده بود. بیشتر در این گزارش از برشنا نظری بشنوید.
ملاله یوسفزای مدافع حقوق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل یک شنبه شب در مراسم توزیع جوایز اسکار که در لس آنجلس ایالات متحده برگزار شده بود در حال ظاهر شد که برخی از زیورات ملکه ثریا را نیز پوشیده بود. ملکه ثریا خانم قاضی امان الله خان بود که با عنوان سمبل مدافع حقوق زنان و دختران در افغانستان شناخته می شود. نشریه دیلی میل چاپ بریتانیا در مطلب نوشته است ملاله با پوشیدن زیورات ملکه ثریا ارادت و اخلاص خود را نسبت به وی ابراز کرده است. ملکه ثریا در سال 1926 میلادی در مراسم تجلیل از نهمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در بیانیه گفت که استقلال افغانستان مربوط به همه افغان هاست. وی در این بیانیه از زنان خواسته بود تا در همه امور کشور که باعث پیشرفت می شود سهم بگیرند. در افغانستان نخستین نشریه مربوط به زنان نیز به ابتکار ملکه ثریا چاپ شده بود. ملاله یوسفزای در این مراسم با پوشیدن لباس درازی که درخشش ویژه‌ای داشت و قسمت بالایی آن به شکل چادر درست شده بود در برابر تماشاچیان ظاهر گردید. زیورات وی دیزاین حدود یک قرن قبل را نشان می داد و گوشواره های وی که ذرات الماس در آن کار شده بود نیز جلوه خیره کننده را منعکس می نمود. وی انگشتری را نیز به انگشت داشت که دیزاین و شیوه ساخت آن متعلق به مدل های قرن 19 بود. این زیورات از مجموعه کلکسیون زیورات انتیک فرید لایتن انتخاب شده بود. اما در گزارش نشریه دیلی میل گفته نشده که فرید لایتن زیورات ملکه افغانستان را چگونه و چی زمان به دست آورده است. ملاله یوسفزای برای حمایت از فیلم مستند خود که به جایزه اسکار نامزد شده بود در این مراسم حضور یافت. این فیلم بیگانه در دروازه نام دارد که توسط جاشوا سیفتل دایرکت شده که قصه یکی از افسران قوای بحری امریکا را به تصویر کشیده است. این افسر سابق قوای بحری امریکا که به چندین کشور شرق میانه نیز اعزام شده بود، اما خوف و ترس از مسلمانان از ضمیرش دور نشده است. با آنکه این فیلم نتوانست جایزه بهترین مستند این دور اسکار را به دست بیاورد، اما ملال یوسفزای گفته که این فیلم میتواند تغییر زیاد در ذهنیت انسانها ایجاد کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم خواهیم داشت، اما حالا کتابخانه ویژه بانوان در شهر کابل بسته شد. اینکه چه وقت و چرا، از جولیا پارسی، از بنیانگذاران این کتابخانه میپرسیم که همین حالا از طریق تماس مستقیم تلفن در برنامه با ماست. خانم پارسی سلام، صبح شما بخیر، تشکر از حضورتان در برنامه. دلیل اصلی بسته شدن کتابخانه زن چیست و چه وقت کتابخانه را بستین؟
با درود به شما، وقت شما هم بخیر، امیدوارم شما و شنونده های عزیز همگی خوب باشن. دلیل عمده که ما کتابخانه را بستیم تهدیدات امنیتی بود که طلبا بیشتر اونجا هجوم می آوردن و می پرسیدن که کتابخانه برای چی است و طرف کی حمایت می شه. یک دو بار هم از طرف ناحیه و دلیل از اینکه ما جواز نداشتیم لاک شده بود، مرلاک شده بود که او را مالک می دکان مشکلش را حل کردن. ولی دلیل عمده که ما کتابخانه را بستیم بعد از اعتراضات اول جدی که به خاطر بسته شدن در به دانشگاه بود، ما در سایه کارتی 4 یعنی پلوسخ اعتراض داشتیم و می بعد از اعتراض کتابخانه ما بسته شد که طالبا کوشش میکردن بیاین از کتابخانه دوستای ما را و ما را گرفتار کنن. تقریبا دو ماه کتابخانه را بسته بودیم ولی گاه گاهی ازش خبر نگرفتیم، ولی دیدیم که تهدیدها بیشتر شده و با ما و خانم لیلا وسیم همیشه اخطار می دادن، زنگ می دادن و پیام های ارسال می شد، تهدید به کشتن بود. مجبور شدیم که کتابخانه را روز شنبه بسته کنیم.
این کتابخانه چه زمان و با چه هزینه ایجاد شده بود؟
این کتابخانه تقریبا 6 ماه پیش افتتاح شد که ما تقریبا 3 ماه جمع‌آوری کتاب در شبکه های اجتماعی شروع کرده بودیم. در این مدت 3 ماه تقریبا بیشتر از 1000 جلد کتاب جمع‌آوری کردیم که اکثریت کتاب ها را شاعرها و نویسنده ها بر ما اهدا کرده بودند. و بعد از اینکه ما کتاب جمع‌آوری کردیم میخواستیم کتابخانه را بسازیم. خانم به نام کریستال بیات اونا با ما لطف کردن و مو مکانی که ما کتابخانه ساختیم به کرایه گرفتن، 3 ماه کرایش را پیشکی پرداخت کردن و وسایلی که ما ضرورت داشتیم بر ما خریداری کردن، قفسه های کتابخانه را ساختن. مدت 3 ماه اونا حمایت کردن. بعد از افتتاح کتابخانه دوستای دیگر پیدا شد که بر ما کتاب خریداری کردن. مثلا خانمی بود از لندن که تقریبا 2000 جلد بر ما کتاب خریداری کردن، خانم کرسال بیات هم بر ما 600 جلد کتاب خریداری کردن و مثل از اینا آقایانی که بیرون از افغانستان بودن بر ما کتاب خریداری کردن. عمدتاً ما بیرون تقریبا 6000 جلد کتاب داریم.
عمدتاً در این کتابخانه زن چه نوع کتب دستیاب بود؟ کتاب
ما از تمام بخش ها کتاب داشتیم. بخش های حقوق زیادتر داشتیم، بخش های اسلامی بیشتر کتاب داشتیم، از بخش ادبیات شعر، دستور زبان و همچنان کتاب های رمان بسیار کتاب های قشنگی داشتیم، بخش روانشناسی، بخش زن، همچنان طبی، بخش انگلیسی فوق‌العاده کتاب داشتیم. از تمام بخشایی که با یک محصل با یک دختری که از مکتب بازمانده بود ما کتاب داشتیم.
بله، تشکر از شما جولیا پارسی از بنیانگذاران کتابخانه زن در کابل با ما صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. زنان و دختران تجارت پیشه در ولایت هرات می کوشند که فعالیت های خود را گسترش بدهند. این زنان می گویند با محدودیت ها مبارزه می کنند و با پیشرفت کارشان به ده ها زن دیگر زمینه کار فراهم کردند. شاپور صابر گزارش می دهد.
نسبت به جلو بازار خوبی وجود نداره. برای
فریبا صدیقی مسئول کارگاه تولید لباس زنانه در ولسوالی گذره ولایت هرات است. این زن 38 ساله در کارگاهش 25 کارمند زن دارد. بیشتر کارمندان او دختران محروم از مکتب و پوانتون هستند. او در این کارگاه لباس‌های محلی افغانی، لباس محفلی، لباس‌های خانگی و لباس عروسی تولید می‌کند. فریبا صدیقی 7 سال می‌شود که این کارگاه تولید لباس را فعال ساخته است. به گفته او با وجود کاهش بازار فروش و چالش‌های اقتصادی کاروبارش را پا بر جا نگه داشته است.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم‌های در کنار ما کار می‌کنن، بازار خوبی خیلی کم وجود داره. منتها می‌خوایم که حمایت بشیم. در صورتی که ما حمایت نشیم شاید بازم ما بتونیم هم کارگاه خود یا جمع کنیم یا شرایط برای ما مساعد نباشه. میخوایم که هم امنیت ما تضمین باشه، هم خانم ها حمایت و پشتیبانی مالی، مادی و معنوی بشن.
صدیقی میگوید در یک سال گذشته برای کمک به زنان و دختران 10 کارمند تازه استخدام کرده. او ماهانه برای هر یک از این زنان و دختران 5000 افغانی معاش میدهد. او 7 سال پیش کاروبارش را با 10000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون سرمایش به 1,300,000 افغانی رسیده است. زنان و دختران تجارت پیشه هرات برای بازاریابی تولیداتشان یک نمایشگاه را در یک مارکت در مرکز شهر هرات برگزار کردند. شبانه سینا 37 ساله یک کارگاه تولید زیورآلات زنانه دارد. او میگوید که 12 زن در این کارگاه مصروف به کار هستند. او که تولیدات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میگوید که برای رونق کاروبارش با محدودیت های طالبان مبارزه میکند.
ما فعلا هی مبارزه میکنه چون خیلی شرایط سخت شده. ما مقاومت میکنیم و استادیم به امید از اون روز، به امید از اون لحظه که هم به چیز ازی بیتر شد، چون حالا که هیچ چی خوب نیه.
در 45 غرفه این نمایشگاه 5 روزه که از یک شنبه هفته روان آغاز شده، صنایع دستی و تولیدات زنان به نمایش گذاشته شدند. حضور زنان و دختران برای بازدید از این نمایشگاه پررنگ به نظر می رسد. خدیجه سروری 21 ساله یک تن از بازدید کنندگان می گوید در اوضای کنونی فعالیت زنان در جامعه امیدوار کننده است.
چیزی که خیلی جلب توجه میکنه اینجا امید و تلاش خانم های اینجا هست و دقیقاً میبینین که یعنی در شرایط فعلی دقیقاً اینا یعنی میخواهند که باز هم هی تلاش بکنن.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه کرب، حدود 400 زن و دختر به گونه رسمی و بیشتر از 1500 تن به گونه غیر رسمی در ولایت هرات فعالیت تجارتی دارند. بیشتر زنان شاغل در هرات میگویند که در مسیر راه و جریان کار از سوی افراد مسلح طالبان و اداره امر بالمعروف و نهی از منکر مورد بازخواست قرار میگیرند. به گفته آنان در اوضاع کنونی با ترس کار میکنند. ماه گذشته اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه زنان شاغل دستور داده که باید با حجاب کامل و پوشیدن ماسک در بازارهای ویژه زنان کار کنند. با وجود محدودیت ها و فشارهای طالبان، بسیاری از زنان تجارت پیشه همانند فریبا صدیقی میگویند که از کار دست نمی کشند و در برابر این محدودیت ها مبارزه می کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تقریبا در همه کشورهای جهان رانندگی بی خطر بدون موجودیت چراغ‌های ترافیکی دشوار و حتی ناممکن است. بیایید سر بزنیم به افغانستان که در افغانستان وضعیت چگونه است؟
از دولت تقاضای ما میسته که باید اشارهای ترافیکی را نصب کنند.
عبدالحمید یکی از رانندگان تاکسی در شهر کابل است که از صبح تا شام در جاده های کابل رانندگی میکند. او بر رادیو آزادی گفت غیر فعال بودن چراغ‌های ترافیکی در چهارراهی ها سبب بروز حادثات ترافیکی و سنگین شدن ترافیک در جاده های کابل میشود.
در شهر کابل بسیار مشکلات ما زیاد است. علائم ترافیکی و اشاره موجود نیست. از دولت تقاضای ما میسته که باید با همه اشارهای ترافیکی را نصب کنند. حادثه ها به بار میاد در چهارراهی ها.
مختار احمد یکی از رانندگان در ولایت کندوز نیز شکایت مشابه دارد.
چهارراهی هایی که اشارهای ترافیکی ندارد بسیار به مردم مشکلات ایجاد کرده. او از او سو بیدست میایم، ما از این سو بیدست میرم، یکی دیگه او سو بیدست میایم، اونم اوجا بندشیت میشه، جنجال میشه بین چهار دم موتروان، کلان کشوگیر میشه.
در همین حال شمال از شهروندان کشور نیز میگویند اگر چراغ‌های ترافیکی در چهارراهی ها فعال شوند و نشانه های ترافیکی در جاده ها موجود باشند، یکی از مشکلات جدی مردم که ازدحام ترافیکی و رابندی ها است تا اندازه حل خواهد شد. سبحان غرزنگ باشنده کابل و شهردل پاسون باشنده ولایت تخار در این مورد بر رادیو آزادی گفتند.
نبود اشارات ترافیکی در جاده های کابل تصادم ها میشه و بیروبار های زیاد میشه و همچنان هیچ هموطن ما نمیتونه به سر وقت خود برسه و سر کار خود یا جایی که میخوای بره. لحاظا اگر در هر چهارراهی در هر جاده چراغ های ترافیکی باشه بسیار زیاد خوب میشه.
مارد استامی دست به کار شوه که موضوع را زهر چی زودتر میتونه باید حل کنه، بخاطر بیروبار مردم کم بشه، هر کس قوانین خود مراد کنه.
در همین حال ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید در بیشتر جاده ها علائم ترافیکی موجود است و تلاش ها برای فعال کردن چراغ های ترافیکی در چهارراهی های شهرهای بزرگ نیز ادامه دارد. حسیب الله مختار رئیس عمومی این اداره به روز شنبه هفته جاری در یک نشست خبری در این باره گفت:
برای سال 1402 پلان فعالسازی خریداری سیگنال ها برای بیش از 60 چهارراهی های استراتژیک در حال تکمیل شدن است. سیگنال های تقریبا بیشتر چهارراهی ها غیر فعال هستند. برای حل این مشکل با همکاری وزارت داخله خریداری سیگنال های 58 چهارراهی تکمیل شده و این پروژه در اوایل سال 1402 تکمیل می شود.
این در حالی است که در نظام جمهوریت هم چهارراهی ها چراغ های ترافیکی فعال نداشتند و در چند چهارراهی محدود و برای مدت محدود چراغ های ترافیکی فعال بود. هرچند مسئولان پلیس ترافیک در آن زمان از نصب چراغ‌های هوشمند در جاده‌های شهر کابل خبر داده بودند، اما این کار هم در حد یک وعده باقی مانده و عملی نشد.
پیام‌ها و نظریات شما.
متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه دخترانه نیست. به این امر رسانیشان فقط وقت‌گوشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستند. فقط یک روز کلشان منسجم شوند به خاطر رضای الله صدای اقوا عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستند بلند کنند، که این مسئولیت دینی و انسانی است. تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان.
هنوز مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی اضطراب مبتلا شدند. این چه رقم گروز که به قدرت رسیده، این طالبا درد دارن، اما فکر نمیکنن. حتی از خود طالبا خود کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه، خود غم خور غریب بیچاره را که دارن. دلیلش چیه؟ یه سر طالبایی که از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه طالبایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنند تا یک نسل افغانستان از تحصیل نماند.
خیلی ها زغال نداره. حال برقار روزی یک ساعت یک نیم ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمانن زغال نخرده. حالی هم که برقا دائم رفته روزی یک ساعت دو ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست، چون که آب از طرف همین سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره. کاش که یکی باشه صدای ما رو بشنوه.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر بر حمایت جامعه جهانی از زنان در افغانستان تاکید کرده. آقای گوترش دیروز در یک نشست به اشتراک شماری از زنان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که زنان و دختران در افغانستان از زندگی عمومی به حاشیه رانده شده و عملا در خانه زندانی‌اند. قدرت الله ترار خبرنگار افغان در ولایت خوست از بند طالبان رها شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز در بیانیه گفت که ترار پس از 3 ماه از زندان آزاد شد. بار دیگر درگیری شدید میان نیروهای اوکراین و روس در شهر باخمود واقع در منطقه دونتسک در شرق اوکراین رخ داده. کوریای شمالی از سواحل شرقیش یک میزایل بالستیک شلیک کرده. این را اردوی کوریای جنوبی امروز اعلام کرد. و کرکت بورد افغانستان از آمادگی کامل تیم ملی کرکت کشور برای مسابقات پیشرو با تیم کرکت پاکستان خبر داده. قرار است که دو تیم در 3 بازی 20 آوره در 24، 26 و 27 مارچ در شهر شارجه امارات متحده عربی به میدان بروند. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه امروز کاروان زهر در رابطه به سروی کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان بحث میکنیم. در اوایل سال جاری میلادی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC اعلام کرد که به همکاری یک پانتون بریتانی سروی کشت کوکنار و تولید تریاک را در افغانستان اجرا میکنه. یک ماه قبل حکومت طالبان نیز اعلام کرد که بدون همکاری نهادهای خارجی و به گونه مستقل با هزینه 7 میلیون افغانی سروی کشت کوکنار و تولید تریاک را در افغانستان انجام میده. و این سروی با حضور فیزیکی تیم‌های سروی در محله کشت کوکنار اجرا خواهد شد. در بحث امروز با مهمانانم محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت و سید نجیب الله احمدی رئیس سروی و تحلیل مواد مخدر وزارت امور داخلی نظام مخلوع افغانستان در رابطه به همین موضوع بحث می‌کنیم. بحث را با آقای احمدی آغاز می‌کنم. احمدی صاحب، دو سروی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به گونه همزمان از سوی حکومت طالبان و دیگران هم از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان آغاز شده. در گذشته این سروی به گونه مشترک توسط دولت افغانستان و اداره UNODC اجرا می شد. حال اگر این سروی به شکل جداگانه اجرا می شد، نتایجی که از آن به دست می آید، منفعت آن چیست و چه مشکلات را به همراه خواهد داشت؟
سلام به شما، بر میمان محترم و همه شما شنوندگان. سروی کشت کوکنار و حاصل کوکنار که عبارت از تریاک است و سروی فیلی را که گروه طالبان شروع کردن فرق میکنه. ما قبل از سروی کشت کوکنار در افغانستان یک سروی را به نام سروی عاجل و مقدماتی شروع میکردیم که فعلا گروه طالبان اینمی سروی را آغاز کرده که سروی 5 هدف داشت که انتخاب و دیدن قریه‌جات بود به خاطر سمپل گیری به اساس همو جی پی اس و سیستم هایی که ما هم را UNODC یک جای کار میکردیم، جمع‌آوری ارقام کمی و کیفی از مراحل ابتدایی کشت کوکنار بود که مثال تصمیم یاقین پرسنل میکردیم چطور است و سایر موارد دیگه که مربوط از یا میشد و همچنان ما سرویرها روان میکردیم در جاهای مختلف در ورسوادی های مختلف که ما دقل پیدا بکنیم که طالبا خودشان تشویق میشن که کشت کوکنار انجام بدن، مجبور هستن، باز اقتصادشان خراب است و با استفاده از این میخواستیم که در قریه‌جات ما مشوقین قاچاقبرای کوچک و بزرگ
پیدا بکنیم و به خاص از اینمی چهار مورد بالا باز ما هم بحث همون جی پی اس پوینتاره که میگرفتیم برای سروی کشت کوهنار کار آغاز میکردیم و در کنار از این پلان جامعه محو مزارع کوهنار رو با استفاده از سروی عاجل و مقدماتی شروع میکردیم که طالبا این را آغاز کردن، سوالنامه را ترتیب کردن، در ولسوالی ها یا ولایت های مختلف سرگرها را ارسال کردن، در کنار از این محو مزارع کوهنار هم شروع کردن. بحث سازمان ملل که یک قرارداد را با دانشگاه یا کانتون کانفیلد امضا کردن برای سروی ستلایت که از طریق ریموت سنسنگ اینا میخوان که تمام افغانستان را کبر بکنن، این از لحاظ اصولی از لحاظ مفیزده سازمان ملل که در ماه جون 1998 صورت گرفت خلاف اونمو استانداردهایی است که سازمان ملل بدون اجازه یک کشور بدون اجازه وظیفی دفتر سازمان ملل متحده است که تسهیلات تخنیکی را نظر به درخواست همون کشوری که نیاز داره برایشان مهیا میکنن و مشترک با اینا کارهایی را که اینجا یا انجام میدن میرن نظارت میکنن که اینا چقدر مثال کارشان پیش رفته، چقدر حقیقت داره، در کدام مناطق مثال کشت کوهنار است، کجا مثال سایر موارد دیگه که مربوط به نبات نامشروع هستن، مشترک با اینا میرن کار میکنن. بعد از اینکه دو طرف کشور همی مشکل داره با سازمان ملل متحد در ابتدا اینا با موافقه میرسن و اینمی گزارش در ویانا یا یک جای دیگه که مثال مقر سازمان ملل متحد هستن نشر میشه.
از رفیق صاحب میخوایم بپرسم که رفیق صاحب به شما معلوم است که اراضی که در روی کوکنار کشت می در افغانستان خیلی پراخ است، چگونه اجازه امکان از این وجود داره که طالبان بتانن با حضور فیزیکی در روی اما اراضی را در مدتی که کوکنار کشت میشه حاصل از او برداشته میشه، امکان از این وجود داره که سروی شه و نتیجه دست بیه؟
سلام مجدد برای همه شما. منظور از سروی هدف خاص است که چطور بتانیم که معلوم کنیم که در افغانستان کشور مثل افغانستان به چی اندازه کشت کوکنار یک مواد مخدر میشه و ما شاهد این برنامه ها و این سروی ها از 20 سال گذشته حداقل هر سال ما آمار را میشیدیم، ما بودجه را خبر داشتیم، مستقیم یا غیر مستقیم اعلان میشد از مراجع مختلف بین المللی که یونما در رأسش اعلان میشد. اساس حرف ما من حیث یک زمیندار یا من حیث یک کسی که امرای کشت کوکنار مستقیم یا غیر مستقیم ما رب داریم، ما پشت نتیجه میکردیم که نتیجه چی میشه، یکی سنگیر که میکنه چطور میکنه و چطور شده و کی ها کدن، این برای ما هیچ دلچسب نیست و در طول 20 سال گذشته حدی اقل که جمهوریت بود و ما شاید ای بودیم که در افغانستان مسائل کشت کوکنار یک مسئله بسیار خطرناک، مسئله اقتصاد ملی ما که استوار بر زراعت است اون را بسیار ضربه زد. کشت عنانوی که ما داشتیم به او توجه نه تنها که توجه نشد بلکه منحرف شد و این سازماندهی منحرف شد. اتنا بوده که دیاقین افغانستان یا زمیندارای افغانستان علاقه خاص یا تاریخ طولانی از کشت کوکنار داشته، بخیر نه کشت کوکنار همزمان با بی‌امنیتی و مسائل سیاسی که ما شاهدش بودیم در 40 سال گذشته این ترویج یافت و مردم علاقه پیدا کردن که یک کشت کوتاه مدت را به پیش ببرن که هر اقل پولی که از زمین باید بدست بیاید و ما شاهد از این بودیم که بعد از سروی ها و بعد از میلیارد ها دلار مصارف که برای سروی ها و بدیل کشت کوکنار در افغانستان مصرف شده، بعد از میراثی که بار اول از طالبان و حکومت جمهوریت ما در حدود 500 تن تولید داشتیم نظر به سروی های ملل متحد و دیگر اجنسی های معتبر جهان. هرگز افغانستان در موقف نبود که در سروی مستقیم یا سهیم باشه یا پلانای اساسی که جهان برشتر همه که در اون سهیم باشه یا خبر باشه، مثل که احمدی سر فرمودن که برای ما مهم ایست که آیا سروی دقیق یا سروی غیر دقیق یا سروی موازی بین کشورهای مختلف جهان و حکومت افغانستان یا طالبان این به چی درد ما را دوا میکنه. من با یه عقیده شم که اصلا هیچ درد ما را دوا نمیکنه، نه اینکه فقط اذهان ما را منحرف میکنه. بحث کوتاه کنم، بحث برای من از سروی دلچسپ نیست برای من، بس از نتیجه سروی مهم است برای من.
در مسئله اجازه ندادن به خاطر سروی که چند وقت پیش حکومت طالبان اعلان کردن، گفتن که اینا به سازمان ملل به هیچ کس اجازه نمیده که سروی مستقل در افغانستان انجام بده و هر چیز باید در هماهنگی با اینا باشه. یک مسئله قانونیش احمدی صاحب شما اشاره کردین، اما موارد دیگر ما داریم که در بخش کمک ها و کاهش فقر سروی های انجام میشه در افغانستان حتی بدون هماهنگی با حکومت طالبان نتایج اعلان میشه، اما دو مشکل وجود نداره. چرا در بخش سروی کشت کوکنار مانی ایجاد میشه و ای که پیشترم شما میخواستین به اشاره کنین، اگر به این مورد هم اشاره کنین که اگر سروی دو سروی همزمان اجرا میشه و یک نتایج سروی یک جانب را نمیپذیره و جانب دیگه هم از جانب دیگه، این چی مشکلات را به وجود آورده میتونه؟
طالبان توان سروی اراضی بزرگ افغانستان را ندارند که تمام اراضی را بر اساس سمپلگیری علم احصایه برند تثبیت بکنند کجا کشت کوکنار صورت گرفتن و عکسایی را که فعلا قرار است که پانتون کرانفیلد از تمام افغانستان به شکل سمپلگیری بکنه و به صورت تحلیل و تجزیه با استفاده از GIS بکنند آمار را بکشند که ما چقدر کشت کوکنار داریم. این آمار طالبان با سروی زمینی قطعا نمیتونند انجام بدن، فقط اینا رفتن زمینایی که کشت شده اونا را محو میکنن و سروی عاجل و مقدماتی را یک گزارش میکشن اعلان میکنن. میمونه سروی کشت کوکنار که دانشگاهی که پانتون کرنفیلدی را سرش کار میکنن. این دو سروی رو پیشتر هم گفتم فرق میکنن. طالبا ببینیم که ما فعلا در حدودا به اساس فرمان رهبر طالبا گفته بودن هیچ کشت کوکنار صورت نگیره، این فرمان با فرمان قبلی رهبر قبلیشون فرق میکنن. فرمان قبلیشون کاملا تایید شده بود، هیچ دیقانی کوکنار کش نکرده بود جز ولایت‌های شمال شرقی، لیکن امروز در تمام ولایت‌ها کشت کوکنار صورت گرفته و عملا طالبان میرن با ترکتور با اطفال مدیدم که از مسجد کشته بودن محرام میکردن و مردم برده بودن که خودم دیقان زمینه خودم محرام میکرد. این دو فرق میکنن. حالا میرسیم در رابطه به اینکه نتیجه چی میشه. بالاخره نتیجه را سازمان ملل با پانتون کرنفیلد نشر میکنه، لیکن قسمی که میمان محترم گفتن که نتیجه به این از لحاظ سروی پیشمه منعیسی عبارم تکنیکی فرق داره که با استفاده از امور سنگ ما نمیدانستیم بعض وقت زمین ها تشخیص بکنیم. مثال یک فصل میباشه که چندین نبا یک شکل میباشه، ما بر از اون مثال عکاسی ویژه میگرفتیم با هلیکوپتر میرفتیم تصمیم میکردیم. امروز اون بخواهی که توسط پانتون کرنفیلد نمیشه و اجازه هم برش دادن. در کنار از این سروی حاصل کوکنار قطعا از طریق فضا امکان نداره. تا وقتی که یک سرویر در زمین مثال حضور نداشته باشد، زمین ها را مثال بررسی نکنه، کپسول کوکنار را تثبیت نکنه، به اساس مو آلای اندازه گیری او را مثال اندازه گیری نشه و شیری از او گرفته عملا نشه، وزن نشه، از هوا با استفاده از ریموت سنسینگ برای تثبیت کپسول کوکنار خیلی مشکل است. امکان نداره که بارها ما سر از این بحث کردیم در مجالس مختلف که همیشه ما در گزارشات خود نوشته میکردیم که احتمال این مقدار تولید تریاق در افغانستان وجود داره قطعا 100% به خاطر که مشکلات بسیار زیاد داشته. او وقتا گروه طالبان بیشتر از 93% کشت کوکنار در مناطق میشد که طالبان حاکم بودن. به این اساس این سروی کاملا فرق داره و نتیجه که بیرون میشه نتیجه با توسط طالبان پذیرفته نمیشه و توسط بعضی از پروژه ها یا بعضی از نهادهایی که نیاز به این موضوع داره شاید برای زوار مفید باشه، چون ملل متحد رو تاپی خودم میزنه و از او استفاده میکنه.
بله سروی خوب احمدی سوال که سروی را شما گفتین که طالبان خوب معلوم است نمیپذیره، اونها رد کردن تا آغاز این سروی را. پس جامعه جهانی کمک میکنه به افغانستان و طالبان هم عملا بالای افغانستان کنترل دارن، سروی کدام یکی از اینا میتونه عملی باشه در بخش کوکنار؟
خب سروی طالبان نمیتونه که عملی باشه چون تواناییش ندارند و امکان از ایرام ندارند، لیکن سروی سازمان ملل که از طریق فضا انجام میده تا حد امکان از این دست که مثال اونا تمام زمین ها تحت پوشش خود خوصن از لحاظ کشت قرار میده و این سروی نسبت به سروی طالبان عملی تر است.
درست. رفیق صاحب در رابطه با کشت عنبی شما گفتین خب طالبا کشت کوکنار را من کردن، دهقانان خواستار کمک های بدیل میشه، اما تا بال این کمک ها که ما صحبت کردیم امرای دهقانا این کمک ها در اختیار اونا قرار دادن نشدن، این چقدر امکان داره که ما در چنین یک حالت با کشت عنبی برگردیم و دهقانا در وضعیت بد اقتصادی قرار دادن اونا بتونن از کوکنار عملا دست بردارن و ریشه کن شوه کاملا این مسائل؟
مسئله سروی
و دقیق بودن سروی برای ما مردم دیقان یا برای مردم کسانی که در افغانستان کشت کوکنار میکنه هیچ درد را ندوا میکنه و نه عملی است و نه دقیق است. ما شاهدش بودیم در 20 سال گذشته که ما شاهدش بودیم، ما به چشم سر میدیدیم که میلیارد ها دلار در این راه مصرف میشد. سروی که هر چی بود دقیق بود نبود دقیق و سر از این بحث هم میکنم و نتیجهش من سرش بحث میکنم. ما به این عقیده هستم که نه حکومت افغانستان فعلا، نه حکومت جمهوریت و نه ملل متحد و نه ناتو که در افغانستان حضور داشت، این صداقت نه هرگز داشتن و هرگز ندارن. ما باورمند به این نیستم که ما شاهد مسائل بودیم که رادیو و تلویزیون و رسانه ها دور بوده به خاطر ایسی که ما به چشم سر میه کنیم های سیف یاکیم دیگه. من بالاخره جمع میکنم بحث خود و ایست که سرویه که هر کس کنه، که ما وقتی که در 40 سال گذشته از کشت علنوی خود آمدیم با کشت رو آوردیم به کشت کوکنار، ما یک طویل مدت پروسی طویل مدت کار داریم و حکومت صادقانه باید این را عمل کنم، ملل متحد و خارجی ها باید صادقانه عمل کنه که هرگز نمی کنند منافعش را کشت کوکنار یا کشت مواد مخدر یک بحث صدها میلیارد دلار است، بحث دیاکی دی افغانستان نیست. من به یقین هستم که درد ما را دوا نمی کنند، هیچ کس صادقانه در این را قدم نبرداشته و هرگز هم در آینده من چیش نیستم که ما بتانیم که با کشت علنوی خود برگردیم، بخاطر که اول مسئله امنیت به هدف نیست که ما بتانیم که زمیندارایی که تأثیر گذار هستن در کشت علنوی مثل سابق واره اونا فرار کردن رفتن در جاهای دیگه زندگی میکنن، در شهران زندگی میکنن و کسایی که مسئولیت کشت کوکنار داره اونا کسایی هستن که من حیث مزدور یا من حیث کارمندای عادی که به فیصدی کار میکنن اونا کار میکنن، اونا تصمیم گیر مثلا نیستن و کمکاری که سابق شده زیر نام عنوان دیقان و زراعت هستن به یک مرجع غیر مسئول به تحویل داره شده مستقیما سر زندگی اشخاص که زندگیشان با زراعت پیوست کرده با اونا نمی رسیدن.
رفیق صاحب بسیار تشکر. احمدی صاحب خلاف گذشته حال طالبا هم به این نقطه توافق کردن که مواد مخدر تهدید مشترک به افغانستان و جهان است، اما در این بخش هنوز هم اختلاف نظرهای وجود داره. چگونه میتونیم نقاط مشترک ایجاد کنیم در مبارزه علیه مواد مخدر؟ چون این مسئله است که طالبا تعهد کردن که نمیگذارن توریسم تمویل شود در افغانستان و افغانستان نقطه تهدید به جهان مبدل شود. آیا کدام نقطه مشترک امکان از وجود داره که همکاری با وجود بیاد با توجه به وضعیت فعلی که جامعه جهان در قبال افغانستان داره؟
خب صحبت عملی طالبا با کاری را که واقعا انجام میدن خیلی تفاوت داره. امروز وقتی که ما نگاه میکنیم به استاکای خیلی بزرگ مواد مخدر مافیای داخلی و بین المللی در افغانستان و مرزهای افغانستان و بلند رفتن قیمت تریاک از اینجا $2 به بیشتر از $500 آمریکایی، این برعکس یک نشان میده که اقتصاددانای بسیار قوی وضعیت مواد مخدر در افغانستان به شکل بسیار خوب به نفع خودشان کنترل میکنن. فعلا افغانستان بلا تشبیه بهشت برای قاچاقبرای داخلی و بین المللی است. قاچاقبرا بسیار به سهولت میتونند که مواد مخدر را استاک بکنند، مواد مخدر را به دل خودشان تریاک و به هیروئین تبدیل بکنند، به کشورهای مختلف روان بکنند. در کنار از این بازار متامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده، در ولایت‌های مختلف کارخانه‌های وجود داره که توسط گروه‌های ویژه اونا امنیتشان گرفته میشه و فعلا متامفتامین متأسفانه افغانستان به کشورهای دور رسیده که سازمان ملل در مجموع با کشورهایی که کار مسئله مواد مبارزه علیه مواد مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود را ترتیب میکنن. قرار است در هفته آینده سیندی دایر شود و سیندی مکمل بحثش پیرامون مواد مخدر و خاصتا در رابطه با موضوع افغانستان است که با این موارد نمیشه که ما چند زمین محو بکنیم، مثال سرویار انجام بدیم، بر دنیا نشان بدیم که ما مبارزه مواد مخدر هستیم. تا 5 سال اگر در افغانستان کوکنار کشت نشه، به اساس آماری که پیش موجود داره برای دنیا گروهای داخلی مواد مخدر افغانستان برای زمان مواد مخدر تهیه میکنن و به قیمت بسیار بلند به فروش میرسانن. این هیچ کدام تفاوت را آورده نمیتونه و دنیا شاهد مواد مخدر در افغانستان هست و گروه های مختلف تبهکار خیلی در افغانستان کار میکنن و بزرگترین قاچاقبرای مواد مخدر از زندان ها رها شدن که اکتیگاه زیادشون صاحب
میشنای بسیار بلند در ولایت های مختلف و در ولایت های سرحدی هستن.
بله احمدی صبح، در رابطه به می تغییر در نوعیت تولید مواد مخدر در افغانستان، خوب ای خود جنبه های مختلف پیدا کرده به گفت شما، که یکی از او کشت است که کشت تقریبا آل توجه به مواد مخدر نباتی کمتر شده، برعکس آمدن به خاطر به تمرکز بیشتر با مواد مخدر صنعتی یا کیمیاوی شده. خب در چنین یک حالت بتنهایی آیا حکومت طالبا قادر به این است که بتونه با این نوع مواد مخدر مبارزه کنه؟ چون اینجا مسئله قاچاق است، مسئله مواد مخدر کیمیاوی است، تقاضا در جهان است، بیشتر مهمتر از همه.
در حدود 20 سال گروه طالبا حامی مواد مخدر بودند و یک بار مسلمان علی مواد مخدر میشن که یک نسل بسیار بزرگ را داشتن، سرویای مختلف یا امورای مختلف از آش و زکات و این موارد گرفته شده که اونا گرفتن و او را کار کردن و عملا قاچاقبارای که کار میکردن طبق گروه طالبا فیلن پوزیشن های مختلف دارن. طالبا به تنهایی قطعا علی مواد مخدر استادگی کردن هم میکنن، کمک بسیار جدی، کمک بسیار بین‌المللی و یک گروه ویژه‌ای که خود سازمان ملل باشه یا گروهی که گرچه اعتماد بر بعضی از کارهای سازمان ملل هم اساس اون نمایش که انجام میدن خیلی کم شده. ما بارها شاهد از این موضوع بودیم، باز هم لیکن تاثیر خود داره که گروه نظارت هر کاری را که هر کشور یا هر موردی که انجام میدن به اون اساس در جون 1998 پیمان امضا شد که سازمان ملل متحد باید برای کشورهایی که کشت نامشروع دارند باید از لحاظ تخنیکی کمکشان کنند و نظارتشان انجام بدن. و این اساس تا نظارتی انجام صورت نگیره و هر کشور میتونه به دل خود یک آمار را نشر بکنه و او آمار نتیجهش منفی است، مثبت نیست. و این اساس طالبان نیاز جدی و کمک دارم که باید کمک صورت بگیره. به این گروه من نمیفهم کمک صورت میگیره یعنی به هر صورتش، لیکن دهاقین وضعشان عادت کرده بودن با مواد مخدر، خود تا به حال هم کشتشان صورت گرفته و ممکن تا به حال نهایی نیسته که چقدر اونا حاصل خود برداشت میکنن. این قطعا حاصل برداشت میکنه، هنوز ولایت های زیاد تحت کشت هستن، ولایت های شرقی، ولایت های شمال شرقی، ولایت های شمالی، زمین هایش هم کشت خوبنا صورت گرفته و این کشت دیاقین برداشت میکنن.
درست رفیق صاحب، در مورد تغییرات اقلیمی خوب چون ما شاهد ازی بودیم و بیشترین تاثیر هم بالای افغانستان داشته متاسفانه، با توجه به این وضعیت که پیش آمده در بخش تغییرات اقلیمی و خشکسالی در افغانستان، خب خود زمینداران خصوصا چقدر متضرر میشن از این و چقدر متضرر شدن از این؟ چون بخش بیشتر از سرمایه که در داخل افغانستان در جریان است از زمیندارا بوده، بخش زراعت روی کار آمده.
ما شاید از یام هستیم، مدیس امکان دارم رای ما هم نظر نباشه، ولی تخم کشت کوکنار توسط خارجی ها به افغانستان آمده و ما سابق در وقتهای سابق که ما کشت عنبی داشتیم در پرویش اگر کوکنار میکشتیم یک درآمد اضافی بعد از کشت عنبی یا گندم یا جوی هرچی که داشتیم میگرفتیم و حال ما در اکثر ولایت حتی تا چهار بار با اصلاحاتش رو میگیریم کشت کوکنار میگه سه بار. خب بسیار با یقین میتونم گفته که در قندار و دیلمن گرفته میشه و تا چهار بارا ما شاهدش هستیم در بعضی مناطق. یعنی این تخم و این ترویج این مواد مخدر عمدن صورت گرفته. وقتی که ما عمدن میگیم این صداقت مهم است. حکومت افغانستان نه علاقه به این داره که چی کنه از بین ببره و نه خارجی علاقه داره، فقط سرویه های مختلف صورت میگیره که پول های انگفت را دوباره مثل که در 20 سال گذشته ما شاهدش بودیم حداقل در حدود 20 میلیارد دلار اینا مصارف از بین بردن و سرویه ها و کشت کوکنار کردن که متاسفانه اعمال آخری که ما شنیدیم در حدود 16,000 تن اینا برداشت کردن. پارسال خود اینا ما ایره ایلان کردن دیگه. این تاثیرات منفی وقتی که ما از کشت عنبی خود برمیگردیم به مواد مخدر، مستقیما تاثیر منفی سر زندگی همه مردم داره، به خاطر که امرای کوکنار بسیار مسائل دیگه بسته است که او جنگ است و ترانسپورتش است و دخالت قاچاق برای بین‌المللیش که کشور تا بالا میشن و این یک ذهنیت بسیار خراب است و برای دیاقین و زمینداران یک ذهنیت بسیار منفی را ایجاد کردن که علاقمندی خاص به کشت عنبی نداره.
تخم کوکنار از کشورهای مختلف وارد افغانستان شد. ما مثلا قبلا تخمای سرگل داشتیم، سپینگل داشتیم، 32 تخم در افغانستان فعلا ازش استفاده میشه. این به نفع دهقان هم بود هم نبود. به نفعش این بود که مثلا حاصل بیشتر میگرفت، لیکن قیمتش پایین آمد. قبلا ما از هر 9 کیلوگرم تریاک 1 کیلوگرم هیروئین مثلا قاچاقبرا درست میکرد، از او استفاده میکرد. بعدش وقتی که تخمای کشورهای مختلف به اصلاح شده آمد،
از 20 چند کیلوگرم تریاک 1 کیلوگرم هروئین به دست میآورد. به این اساس دیاکین سخت متضرر شدند به اینکه خودشان، اولادشان، خانمشان، بچیشان معتاد مواد مخدر شدند. شما وقتی که در هلمند برین تعداد زیادی از خانواده‌ها را می‌بینید که معتاد مواد مخدر است. این همش دردسری است که برای دیاکین افغانستان متأسفانه به وجود آمد و فعلا آمار بیشتر مواد مخدر در سال 2015 که ما سروی را انجام داده بودیم به مثال مشترک با آینه 3.6 میلیون نفر به نحوی از مواد مخدر استفاده کرده بودند که 1.4 میلیون نفرش اشد ضرورت بود که باید رسیدگی صورت بگیره اونا بستر شوند. کدوم واقعا کسایی بودند که معتاد مواد مخدر بودند؟ ببینید که از 2015 تا 2023 دیگه سروی صورت نگرفته این آمار به کجا رسیده باشد. یک مشکل بسیار جدی است و امیدوار هستم که جلو از این مشکل گرفته شود. در کنار از این کشورهای منطقه و فرامنطقه کسایی که معتاد هستند نیاز به مواد مخدر دارد، یعنی تقاضای کشورهای منطقه و فرامنطقه به مواد مخدر وجود دارد. اگر افغانستان جلو کشت کوکنار را بگیرد یا چون نمیشه بسیار مشکل است، کدام کشور دیگه باید قربانی بده که برای تعداد معتادی که در دنیا وجود دارد باید عرضه بکنه تا اینکه تقاضای از لابشان کفایت بکنه.
با تشکر از سید نجیب الله احمدی، رئیس سروی و تحلیل مواد مخدر وزارت امور داخله در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، و ایوب رفیقی، متخصص زراعت، که در بحث امروز برنامه کاروان زهر اشتراک کردند. با تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. شب و روزتان خوش.
کاروان زهر.
امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. دل را به دست غم دهم، بس شکوا از دنیا کنم. تو با عشق خود تنها شدم، امشب به یاد عشق تو با عشق خود تنها شدم. آنقدر زاری ها کنم سیل خون برپا کنم. امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. دل را به دست غم دهم، بس شکوا از دنیا کنم.
رخ پاک من گویی که من دیوانم خندی بهش رخ پاک من گویی که من دیوانم آره من دیوان خوب در ساغر مینا کنم